بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث در اعیان نجسه بود در دو مقام، یکی در مقام جواز انتفاع به اعیان نجسه و بحث دوم و مقام دوم در جواز بیع اعیان نجسه، که جناب شیخ رضوان الله تعالی نظرش اینه که انتفاع به اعیان نجسه جایزه. انتفاع مثلا فرض بکنید دم، البته در غیر خوردن بشود انتفاع بود برای تزریق و درمان و امثال اینها، یا حتی عزره حیوانات و برای کود قرار دادن، تقویت گیاهان ازش استفاده بکنیم، اینا میشه اعیان نجسه در انتفاع. وقت انتفاعات جایزه، هرچند اجماعی رو فخر المحققین و فاضل مقداد ادعا کردن بر عدم جواز، ولی ایشان عباراتی رو ذکر میکنن که از این عبارات جواز انتفاع برداشت میشه و اون اجماعی که ادعا شده تمام نیسته بلکه جایز. وقت مقام دوم که بعدن خواهد آمد اینه که جناب شیخ میفرماین هرچند ما انتفاع را به عیان نجسه جایز بدانیم ولی بیعش رو جایز نمیدانیم. علتش هم اینه که عیان نجسه دارای نجاسته و نجاست مانع مستقله و این مانعیت مستقله این نمیذارد که بی صحیح باشه، هرچند منفعت محلله داره. منفعت محللش هم مقصود للعقلا هستش، ولی این مقتضی که منفعت کفایت نمیکنه، چون مانع مستقله هستش از تأثیر این مقتضی جلوگیری میکنه، نمیذارد که ما بی بکنیم. پس منافاتی نیست که ما انتفاع به عیان نجسه را در غیر اکل و شرب و در غیر جایی که شرطش طهارته جایز بدانیم ولی بیعش رو جایز ندانیم به خاطر مانعیت نجاست. و حالا عباراتی رو بعضن دیروز خواندیم دال بر جواز انتفاع، فعلا سرنخ بس دستتون باشه، این عباراتی که از فقها خوانده میشه دلالت دارد بر جواز مطلق انتفاعات، غیر از اون انتفاعاتی که شرطش طهارته یا از قبیل اکل و شربه، هر انتفاعی میشه و جایز. حالا دیروز رسیدیم به عبارت بله جناب شهید رضوان الله علیه و قال شهید و ثانی فر روزه، شهید ثانی در روزه که شرح لمعه هستش، اند قول المصنف، در پیش قول مصنف که شهید اول باشد، فی اداد مالا یجوز و بیعه من النجاسات، قول مصنف اونجایی که در اداد یعنی در ردیف شمردن چیزی است که لا یجوز و بیعه من النجاسات، بله در ردیف اینا میگه ودم، این ودم هم مال شهید اوله، در اداد یعنی در شمارش مالا یجوز و بیعه من النجاسات شهید اول گفته یکشم دم هستش. خب ببینید بعد چی بود، لا یجوز و بیعه، گفته بیعت جایز نیست نجاسات از جمله دم. قاله یعنی قال شهید ثانی و انفرز له نفع حکمیون و انفرز له نفع حکمیون که از سابق، اینو وصلیه بخوانید، شهید ثانی گفته که بیع عیان نجسه از جمله دم جایز نیست و انفرز له نفع حکمیون، یه قاله مال شهید ثانی است. قال شهید ثانی هرچند فرض بشه و له یعنی برای این دم نفع حکمیون، خب هرچند فرض بشود برایش نفع حکمی، یعنی میخواد بگه که دم نفع حکمی داره، نفع داره، پس انتفاع به اون میشه چی؟ جای ظرافت عبارت رو دقت کنید، چون نفع حکمی داره انتفاعش میشه جایز، ولی بیعت جایز نیست. پس گفت بیعت جایز نیست هر چند دارای نفع حکمی باشد. خب نفع حقیقی که نیست که، حکمی مثل رنگ کردن، سبق به فرد گفتیم یعنی رنگ کردن، به کس یعنی رنگ، حالا سبق میشه مصدر. این که حقیقتا منفعت خون که رنگ کردن نیست، منفعتش مثلا چیزای دیگه است، ولیکن اینجا در حکم نفعه. حالا میگه هر چند نفع حکمی داشته باشد و انتفاع به آن جایز باشد، برای مثلا رنگ کردن، آخه قدیما مرسوم بوده، با خون پارچه رو رنگ میکردن، بعد کاملا میشستن، این نجاست بره رنگش بمونه، از خونم نمیگذشتن. قدیمی ها بود وقت رو مبنایی که بگیم که رنگ خون پاکه، ولی گفتیم انتقال عرض محاله، بحث فلسفی میگه که این عرض حکایت میکنه از بقای جوهر، چون نمیشه عرض باشه جوهر نباشه، حالی که رعی مانده حاکی از اینه که جرم باقیه. این دقیقه فلسفیه، ولی نظر عرفی میگه نه، این دیگه خون نیست، شما دو سه مرتبه شستی فقط رنگش مانده، یه استفاده حکمی میشه از دم. خب و ابوال و اوراس مالایوکل و لحمو، دم و ابوال، این ابوال باز متن شهید اول عطف به دم، دم و ابوال و اوراس مالایوکل و لحمو، بولها و سرگین های حیواناتی که لایوکل و لحمو، اینا هم لایجوزو بیعهو. اما دوباره شهید ثانی فرموده و این مال شهید ثانی، و این فرز لهما نفعون، هرچند فرد بشود برای این ابوال و اوراس نفعه، ای که ضمیر تثنیه آورده و اونو جمع میشه کل منهما، هرچند که برای هر یک از این دو عنوان یعنی اول و اوراس نفی هم فرض بشه. پس نفع فرض بشه یعنی ممکنه نفع داشته باشه، نفع که داشت انتفاع به اون میشه چی؟ جایز، ولی بیعت جایز نی. آخه یه عبارت رو شاهد آورد در مقابل اجماع که میگفت جایز نی انتفاع، از یه عبارت میخواد بگه که شهید ثانی قائل شده به جواز انتفاع و عدم جواز بیع، یه عبارت هم شاهد میشه. خب همین که میگه نفع داره، نفع حکمی داره، خب عقلا میگن نفع دیگه، وقت نفع که داد چرا ممنوع باشه یه انتفاع، و از این نفع استفاده میکنن معمولا برای کود و برای اینا. خب این عبارت یه جور باید باشه، حالا که نفع داره انتفاع بهش هم میشه جایز، هرچند بیش حرامه، جایز نیست. یعنی اگرم بی بکنه نقل و انتقال صورت نمیگیره، اگه خواست به طرف بده مثلا باید هبه کنه، هبه غیر معوضه، صلح کنه، به این صورت باشه. فان ظاهره، خب ببینید ظاهر اینه که ان المراد بالنفع المفروض للدم والابوال والاوراس هو النفع المحلل، ظاهر این است که مراد به نفع فرض شده در کلام شهید ثانی، مراد به نفع مفروض برای دم که گفت که سبق، و برای ابوال و اوراس که گفت اینا نفع دارن، منظور نفع محلله. خب وقت نفع داشت یعنی حلاله، بتونی انتفاع ببری نخوردن اینا، و الا اگر منظور نفع محلل نبود لم یحسن ذکر و حاضر قید فی خصوص حاضر الاشیا دون سایر نجسات، اگر منظور نفع حلال نبود که زیبنده نبود زی کردن این قید، یعنی قید چی؟ لهو نفعون یا فرز لهو ما نفعون، زیبنده نبود ذکر این قید نفع در خصوص حاضر اشیا، در خصوص این اشیا یعنی در دم و ابوال و اوراس، دون سایر نجاسات، میخواد بگه که سایر نجاسات نفع حلالی براشون مثلا نیست، و اینا رو که مخصوصا ذکر کرد گفت نفع داره، منظور میشه نفع حلال، و اگه نفع حرام بود که سایر نجاسات هم نفع حرام چیه؟ داره. ای که اینا رو مخصوصا ذکر کرد و گفت لهو نفع اون، باید نفع محلل باشه، ولی چه فرقی با سایر نجاسات داره؟ اینا رو که تخصیص به زکات خصوصیت داره. خب حالا همچی فرض کرده جناب شیخ میخواد بگه که اونا ندارن، اگرم دارن مثلا نادر هستش معتد و بهنی، ولی اینا نفع داره، حتی خون مثلا نفع حکمی داره. خب ولا ذکر و خصوص سبق، الا عطف به اصطلاح ذکر میشه، لم یحسون ذکر و حاضر گید ولا، یعنی لا یحسون باز ذکر و خصوص سبق لدم، این لدم رو متعلق بگیرید به ذکر، زیبنده نبود ذکر کردن خصوص سبق برای دم. این که خصوص سبق رو برای دم ذکر کرد و گفت این نفع حکمیه، میخواد نفع حلال رو بگه، و الا خب بقیه منفعتاشو میگفت که خیلی از تو حرام هم هست. پس منظور بیان منفعت حلال شد. علاوه بر این معن الاکله هی المنفعت المتعارفه، خوردن در میته در خون اینا منفعت متعارفه است که المنصرف الیها الاطلاق، که اطلاق آیه به این جور منفعت های متعارف منصرفه، اطلاقی که هست و نه شده انصراف داره به منفعت اکل. فی قوله تعالی حرمت علیکم المیتت و دم، حرام شده بر شما میته و دم. ببینید دمم آورده، پس حرام شده یعنی چیش حرام شده؟ اکلش. ولی حالا اگر نفع حکمی حلال داشت که حرام نشده، اینطور میشه. و المسوق لها الکلام، و آنچه سوق داده شده است لها الکلام فی قوله تعالی، خب ای المسوق لها، ای لها ضمیر برمیگرده به منفعت متعارفه که همون اکله، سوق داده شده است برای منفعت متعارفه که اکله، الکلام فی قوله تعالی، یعنی سوق کلام اینه، او دمم مسفوها، محرماتی که میشماره تو آیه یکی هم میگه او دمن مسفوها، یعنی خون ریخته شده، سر حیوانو بریدی و خونش ریخ خارج شد، او دم متخلف که پاک تو بدنش میمونه، اگه سر حیوان رو بلندی نباشه و به طور متعارف خوابوندیدش سر بریدی، او خونی که در بدن میمونه پاکه، ولی خب خبیثه نبود خورد. ولیکن این که خارج میشه دم ریخته شده است نجسه و از باب نجاست اکلش حرامه. خب این پس راجب منفعت حلال گفتیم که انتفاع جایزه، و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق ثانی، این ما ذکرنا یعنی جواز انتفاع حلال به عیان نجسه، جواز انتفاع حلال به عیان نجسه که مختار شیخ است هو ظاهر المحقق ثانی، ظاهر محقق ثانی در کتاب ها همینه، حیث حکا عن شهید، از اونجایی که حکایت کرد آقای محقق ثانی از شهید، شهید اول، که انه حکا، شهید حکایت کرده عن العلامه، شهید از علامه حکایت میکنه، چرا؟ جواز الاستصباح بدهن المیته، جایز بودن استصباح بدهن میته. ما تا حالا میگفتیم دهن متنجس روغن زیتون، ولی دهن میترم علامه گفته جایزه، با اینکه میته است ولیکن انتفاعش حلاله برای روشنایی گرفتن. ثم قاله، این قاله یعنی محقق ثانی، و هو بعیدون، فرموده است این جواز استصباح به دهن میته بعیده، برای اینکه اول سال روایتی بود از آقا ابوالحسن امام رضا، فرمود که المیتتو لا ینتفع بها، اصلا به میته نفع برده، یعنی سوال کرد المیتتو ینتفع بها، امام گفت لا، نتیجهش اینه که المیتتو لا ینتفع بها، وقت محقق ثانی گفته که این نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، میته لا ینتفع بها، دورش قلم قرمز بکشید، ولو بخوایی که از روغنش برای چراغ استفاده بکنی، مثلا اگه مرده روغن داشته باشد و بجوشونی روغنشو، مثلا خب قدیما وضع خوب نبوده دیگه، از اینا نمیگذشتن، چراغ و نفت و اینا هم خوب مشکل داشته، وقت آقای محقق ثانی در اشکال به چیز علامه گفته چرا میگی که استصواب روغن میت جایزه؟ روایت داره که المیتت لا ینتفع بها، ای اطلاق داره لعموم نهی عن الانتفاع بالمیت. خب فان عدوله، حالا جناب شیخ میخواد بگه که ببین آقای محقق ثانی هم حرف ما رو میزنه و علتش اینه که ایشون نهی و برده رو میته، سایر چیزاری که نگفت که. میته منم روایت داره، خب المیتتو لا ینتفع بها، و علت هم که آورد در جواب علامه این روایت رو استشهاد آورد، پس این دلالت نمی کنه انتفاع از هر نجسی چی باشه؟ حرام باشه. علتی که آورد در جواب علامه فقط در خصوص میته بود، عدم جواز رو معلل کرد به روایتی که مربوطه به میته هستش، پس سایر جاها انتفاع میشه جایه. لذا گفت محقق ثانی با ما در جواز انتفاع به عیان نجسه هماهنگه، هماهنگیش برای اینه. این فعلا علت این میشه که ظاهر محققم با ما ذکرنا تناسب داره، زیرا عدول آقای محقق ثانی عن تعلیل به عموم المنع عن الانتفاع به نجس، این که عدول کرد یعنی به جای این که بگه که ما عموم نهی داریم از انتفاع به نجس، نگفت عموم نهی داریم از انتفاع به نجس، گفت عموم نهی داریم از انتفاع به چی؟ اگه میگفت عموم نهی داریم از انتفاع به کل نجسن، میفهمود که انتفاع به نجس مطلقا ممنوعه، ولی گفت عموم من داریم در انتفاع به میته ها. زیرا عدول کرد محقق ثانی به جای این که علت بیارد برای عدم جواز به عموم منع عن الانتفاع به نجس، به جای این که بگه که انتفاع به نجس ممنوعه، عدول کرد الا ذکر خصوص المیته، فقط عموم نهی و با سراغ خصوص میته. میته هم چون روایت داریم که لا ینتفع بها، پس سائل نجاسات رو میشه انتفاع ببریم. خب عدول ایشان یدلو، خبر انه یدلو علی عدم العموم، دلالت میکند بر عدم عموم نهی فن نجس، یعنی نهی از انتفاع در هر نجسی عمومیت نخواهد داشت، مختص میشه به باب میته. اینم معیدی بود که ایشان آورد. و کیف کان، حالا بالاخره کلام محقق ثانی هرچه باشد باشد، فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا وسوقون به نقل الاجماع المتقدم. قبلا آقای فخر المحققین و فاضل مقداد ادعای اجماع کردن به این که انتفاع از هر نجسی، از هر نجسی انتفاع چیه؟ ممنوعه. این ادعای اجماع بود، میشه اجماع منقول برای ما، و بعدم ممکنه اجماع رو ما معید روایت توعف الوغول هم قرار بدیم، چون روایت توعف الوغول سندش که تمام نیست، که او علی ابن نعمان نگفته سند تمام نیست، چون بدون سند ذکر کرده. خب او روایت هم میگفت جمیع و تقلب، یعنی جمیع تصرفات در عیان نجسه ممنوعه. او روایت میگفت جمیع تصرفات و انتفاعات ممنوعه، سند مشکل داشت. خب ضعف سند رو با اجماع جبران میکنیم، اجماع هم میگه چیه؟ ممنوعه. آقای شیخ میگه نه، ناراحت نباشید، اجماع رو که ما گفتیم مخدوشه، این همه اقوال مخالف الان دیرو تالا داریم ذکر میکنیم در مقابل اجماع، و بعد روایت هم که سندش ضعیفه صریح نبیکلا، اگرم روایت بپذیرید میگیم انصراف داره به خصوص چیزایی که اکل است و شرب است و شرطش طهارت است و نماز است و امثال اینا، ولی مطلقا چرا؟ مشکلی نیست. خب فلا یبقا به ملاحظت ما ذکرنا، ما ذکرنا این اقوال علما، با ملاحظه اقوال علما باقی نمیماند وسوقون به نقل الاجماع، وسوقی و اطمینانی به نقل اجماع در صفحه 97 اجماع متقدم از شرع ارشاد، که شرع ارشاد مال فخر المحققین بود، ارشاد الرسال مال پدرش علامه بود، یکم تنقیح فاضل مقدار، این دو نفر نقل اجماع کردن بر من، و بعد این اجماع هم خب الجابر لروایت توعف العقول، جبران میکنه ضعف سند روایت تعف العقول رو، که اون روایت هم ان ناهیت ان جمیع تقلب فی النجس، نهی میکنه از جمیع تصرفات در نجس. خب اجماع بود، اون روایت هم بود، پس میگه جمیع انتفاعات حرام، ولی ایشون میگه نه، چون اقوال مخالف بود دیگه اجماع میره کنار، اجماع نمیتونه جابر ضعف سند روایت تعف بشه. یه نکته تازه، ما احتمال ان یراد من جمیع تقلب، احتمال داره که از جمیع تقلب در روایت امام صادق همین تعف بگه منظور جمیع انواع تعاطیه. این تعاطی یعنی همون داد و ستدها به صورت معامله، معاملش حرامه، داد و ستد بکنی، اما انتفاع که حرام نیست که. جمیع و تقلب قد متعقینه که اگر بی کنیم، صلح کنی، صلح معاوضی بدی بسونی، مثلا هبه معوضه، به این صورت ها، یا اجاره و امثال اینا که صورت معاوضه به خود میگیره اشکال داره، ولی اگر نه همطور به طرف بدی یا خودت انتفاع ببری به صورت معاوضه نشه طورینی، چون بعدا میگیم ما انتفاع به عیان نجسه جایزه، ولی معاوضه چه بسا مانع داره، اون نجاست مانع میشه. خب پس احتمال دارد این روایت مربوط باشه به انواع داد و ستدها، مثل بی و اجاره و هبه معوضه و صلح معوضه و امثال اینها، داد و ستدی و تملیک و تملکی. لل استمتاعات، استمتاعات رو نمیخواد بگه که مجانی به طرف بدی استعمالا، بله که استعمال کنه اینا رو به کار بگیره. و یراد من امساکی، خب تو روایت داشت امساکش هم حرامه، میگه امساکش هم للوجه المحرم میخواد بگه، یعنی نگه داری مثلا بعدن اگه خمر بخوری، نمیدونم دمه بخوری، امساکش علی وجه المحرم حرامه، ولی اگه نگه داری علی وجه المحلل چه اشکال داره؟ خونه نگه میداری یه وقت نیاز شد یه تصادفی بهش تزریق میکنی، این که طوری نیست که. خب ولعله للاحاطه بما ذکرنا اختار بعض الاساطین، میگه لعله شاید شنچینه به جهت احاطه بما ذکرنا، این ما ذکرنا یعنی عدم دلیل بر عدم جواز انتفاع به نجس، ما دلیلی بر عدم جواز انتفاع به نجس پیدا نکردیم، لا نسن ولا اجماعا، نه نسی در کار بود بر عدم جواز نه اجماع، و شاید به جهت احاطه به ما ذکرناست که اختار بعض الاساطین، بعض الاساطین کاشفل قطا، که ایشان فی شرحی علی القواعد، در شرحشان بر قواعد علامه اینجور فرموده، جواز الانتفاع به نجسه کل متنجس، جایز از انتفاع به نجس ماننده متنجس. خب البته بحث انتفاع است فعلا، بحث بینی ما ذکرنا یعنی عدم به اصطلاح دلیل بر عدم جواز انتفاع از نجس، نه نسن و نه اجماع، دلیلی نداشتیم. ای حاطه ای که ما داریم، ای حاطه را آقای کاشلقتا هم داشته بر این معنا. چون محیط بود کاشلقتا به همه فقه، گفت که اگه همه علوم آل محمد رو به دریا بریزید، من یک تنه میشینم همه رو مینویسم و به کاغذ میارم، خوراکش هم میگن ماشاءالله خیلی خوب بوده، کارش هم خوب بوده. بله با نون و ماست که نمیشه که، فوری آدم خوابش میبره. بله فقاله میگه که اینجوریه، لکن ما تفصیلن، البته ایشان کاشلقتا در کلامشان یه تفصیلی هست راجع به جواز انتفاع، که لا یرجع الی مخالفتن فی محل کلام، به مخالفتی در محل کلام بر نمیگرده، یعنی به محل کلام ما زلت، محل کلام جواز انتفاع بود و ایشون هم اگر تفصیل داده مثلا میگه نخوری، در نماز به کار نبری، اونجا رو تفصیل داده، یا مثلا این دهن متنجس رو زیر سقف روشن نکنی، تفصیلش اینه، این هم ضرری به بحث ما همیزنه دیگه، انتفاع جایزه الا بعضی موارد که ممنوعه. خب فقاله، حالا فرمایش کاشوغاتا، و یجوز الانتفاع بالعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص بمنعه، جایز است نفع بردن بیان نجسه و متنجسه در غیر آنچه نص به منعش وارد شده. اونی که نص به منعش داریم کلمیتت نجسه، امام رضا فرمود المیته لا ینتفع بها، میته نجسه ای که لا یجوز الانتفاع بها. چرا میگه میته نجسه؟ قید قید احترازیه، برای اینکه میته طاهرم داریم. مثل چی؟ بله ماهی تو آب مرده پاکه ولی خوردنش حرامه. رو منبر ما گفتیم یه آقا پسری کتابش آورد، گفت حاج آقا شما میگی که خوردنش حرامه؟ گفتم بله، کتابت میگه پاکه، نمیگی که خوردنش حلاله که تو آب بمیره پاکه ماهی، ولی خوردنش حرامه، باید بیرون از آب بیاری صید بشه. بله. هر طاهری که نمیشه بخوری. کلمیت نجست لتی، مثل میته نجسه ای که خب لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسما استعمالا. این کلمه یسما استعمالا رو دقت کنید، یعنی جایی که استعمال نامیده میشه مثل خوردن، در اونجا نباید انتفاع ببریم. ولی آخه میخوان بگن که انتفاع هم از استعماله. انتفاع یعنی چه به خوردن چه به غیر خوردن، ولی استعمال متعارف هر چیزی به همون اکل و شرب و ایناشه در مأکولات و مشروبات. رضا میگه لا یزول انتفاع بها به این اعیان سمته پیما یسما استعمالا، در مثل خوردن، اونجایی که عرفن میگن آقا اومده این میته رو استعمال کرده یعنی خورده. خب گفت که لا یجوز و للاخبار، البته گفت یجوز و دیگه این دلیل یجوز هستش، یجوز و للاخبار والاجماع. بله. و کزل استسبا به دهن متنجس تحت الظلال، و همچنین از استسبا بکنی به دهن متنجس تحت الظلال. بله، حالا اینو من شک کردم، این للاخبار و الاجماع باید مال همون میته باشه، کلمیتت نجسه للاخبار و الاجماع. بله، چون دلیل اولش رو تموم کرد، گفت اون نسوین این للاخبار رو بزنید به میته، چون هم روایت داشتیم المیتت و لا ینتفع، اجماع هم بر اساسش قائم شد. و کزل استسبا به دهن متنجسه تحت الظلال، استسبا روشنای گرفتن به دهن متنجس زیر سایه، کنایه از سقفه، نه منظور سایه، برای اینکه نمیشه سقف خانه رو نجس کرد. بعضی میگن حرمت تکلیفی داره، بحثش گذشت، یا تعبده یا مثلا ارشاده که سقف پاک بمونه زندگی آلوده نشه. اون طلبه جنوب میشد و همین دو سقفم با شله آب میکشید، چقدر مثلا رفته بالا. و مادر لعل من من الانتفاع به نجسه و متنجس. بله. و آن چه دلالت میکند بر من از انتفاع به نجس و متنجس، این جواب از سوال مقدره. یا آخه بعضی روایات داریم که به نجس و متنجس نمیشه انتفاع ببری، میگه نه، اونا مخصوص به جاییست که مثلا خوردن و اینا در کاره، بلا مطلقا من نیستش. و ما دل علل من من الانتفاع به نجس و المتنجس، آنچه از مثلا خبر یا حدیث دلالت میکند بر من از انتفاع به نجس و متنجس مخصوصون، این مخصوص است به واسه انصراف، از اولا اصلا انصراف داره، مخصوص است به واسه انصراف یا منزل است. منزل یعنی مثلا اول چه بسا اینجور نیست، ولی بعدن به حسب قاعده جواز منزلش میکنیم، بعد استفاده های اکلی یا اونجایی که مردم مبالاتی نمی کنن تو زندگی میارن امثال اینها. پس اگر بعضی روایات میگه که انتفاع به نجس و متنجس ممنوعه، ای از اول مخصوص است به انتفاعی که دلالت داره بر عدم اعتنای به دین یا عدم مبالات، یا بگیم منزل است بر انتفاعی که دال بر عدم اکتراف به دینه، منزله یعنی به حسب قاعده جواز، اینو تنزیلش میکنیم یعنی حملش میکنیم به حسب قاعده جواز انتفاع، بر انتفاعی که ادال علی عدم الاکتراث به دین. یعنی الانتفاع قید مخصوص بگیرید، ما دل علل من مخصوصون او منزلون، از اول مخصوص است به واسه انصراف یا به واسه قاعده جواز تنزیل میشه بر انتفاعی که دلالت دارد این انتفاع بر عدم اعتنای به دین. مثلا طرف میاد دستاش نجس میشه، نمیره به شوره، آلوده میشه، یا عدم مبالات. اونجا رو گفته امام شما عد نجس و متنجس انتفاع نبرید، یعنی انتفاعات اینجوری که همراه باشه بعد عدم اعتنای به دین و عدم مبالات. اما من استعملهو، کسی که استعمال بکند این نجس را، لیغسلهو، برای اینکه بعدم مثلا بشویه، مثلا با دستاش خب حالا اومد چراغ رو روغن کرد، بعد دستش رو آب کشید، لباسش رو آب کشید، اینطوری نیست. استعمال میکنه تا او رو بشوید، تا او رو بشوید یعنی هرچه باش مثلا تماس پیدا کرده. این فقیر و مشمول للعدله، این استعمال مشمول عدله مانعه واقع نمیشه، عدله مانعی رو نمیگیره و یبقا علی حکم اصله، این استعمال باقی میموند بر حکم اصل که جواز بود. و روایات داشتیم، قاعده داشتیم، خلق لکم ما فی الارض کل شیء عندک حلال، امثال اینها. خب آقا، حالا یه خود کلام کاشف القتا رو حلاجی کنیم. در کلام کاشف القتا یه تعبیری بود که جاید نیست انتفاع فی ما یسما استعمالا، گو انتفاع جایز، استعمال جایز نیست. چه فرق میکنه؟ گفتیم انتفاع هم از استعماله، استعمال یعنی استعمال متعارف هر چیزی، مثلا استعمال متعارف میته خوردن، او رو امام گفت لا یجوز، انتفاعی که به نحو استعمال باشه. اما اگر انتفاع بود به نحو اکل نبود، یعنی به نحو استعمال متعارف از شی نبود، این بلا مانعه. پس منظور ایشان که گفت که لا یجوز الانتفاع، بعد گفت فیما یسما استعمالا، انتفاع در اون موردی که استعمال محسوب بشه این ممنوعه، نه مطلق الانتفاع. اونجایی که انتفاع استعمال متناسب با شی حساب نمیشه جایزه. این عبارت رو عنایت کنید، عبارت دقیقی بود. خب ببینید، و تقییدو به ما یسما استعمالا، ای که آقای کاشف القتا مقید فرمود عدم جواز انتفاع را، عدم جواز انتفاع را مقید فرمود به ما یسما استعمالا، و اگر استعمال نامیده بشه استعمال متعارف مثل خوردن، این ممنوعه. عبارتش این بود لا یجوز انتفاع بها فی ما یسما استعمالا. این تقیید، تقیید به ما یسما فی کلامه لعله لاخراج مثل ایقاد بالمیته، خب با این قید میخواست اونجایی که انتفاع باشد ولی استعمال متعارف نباشه چه کنه؟ خارج بکنه، بگه اگه انتفاع بود نه به نحو استعمال متعارف، مثلا میته رو میخره نه برای خوردن، میخره برای اینکه جلو جوب آب رو باش ببنده، یه گاوی افتاده مرده، اینم یه نهری داره حالا تو باغ، آب داره همه رو میبره، و همسایه میگه دی گاوه دو چقدر مثلا اینقدر، این رو البته فروش کنه میاره برای انتفاع، میذاره جلو ساقیه، جلو نهر رو مثلا باش میبنده، یا باش کود درست میکنه، تکه تکه میکنه، به حیوانات میده یا به سگاش میده، این انتفاع هست ولی استعمال متعارف نیسته، چون انتفاع گفتیم اهم از استعماله. پس آقای کاجوقتا میخواد این گونه انتفاعات رو بگه جایزه. بله ببینید، این لعلهو یعنی این تقیید برای این بود که خارج بکند از عدم جواز انتفاع، خارج بکند مثل ایقاد به میته را. حالا ایقاد یعنی مثلا میته رو ببره بسوزونه، زیر دیگش بذاره، حالا این کاراست دیگه، نه انسانو، غیر انسان مثلا، حالا کسی هم این کارا نمی کنه، ولی وقود و هن ناس و الهجاره، یعنی بره مثلا بسوزونه، آخه چربی هم داره دیگه، این مثل اشک کبابه که این شعله بر میشه و آهی آتش افزایش پیدا میکنه، برای این کار مثلا طرف استفاده میکنه، نه اینکه میخره. یا سد ساقیت الماء بها، استفاده های غیر متعارفه. یا میخواد نهر آب باش ببنده، گاو میره میاندازه جلو نهر، دیگه آب مثلا سد میشه. و اطعام حال جواره تیر، او رو غذا بده برای جواره تیر. این جواره تیر تقدیم موصوف به صفته، یعنی تیری که جارهه داره، مثلا برای مرغش، برای کبوترش، کبکش، اینا استفاده میکنه. بله، جواره تیر دیگه یعنی برندگان شکاری، مرغان شکاری هم ممکنه باشه، فرقی نمیکنه. به هر حال البته اینا نباید که نجاست خوار محسوب بشه. مثلا شنیدیم سگا رو که ماشی بهشون میزنه یا میمیرن، میرن زن تو دریا ماهیا میخورن، اگه مکرر از اینا بخورن یه هفته دیگه گوشت و پوستش از این میته روش بکنه، خوردنش اشکال داره دیگه، مثل ابل جلاله میشه و نمیدونم مرغی که نجاست خواره. یه حالا یه بار دوبارش طوری نی، ولی مرتب بخوان اینا رو به اونا بخورانن مشکل میشه. بله، ولی گاه و بیگاه بعدم استحاله میشه، مشکل نداره. خب، و مرادهو سلب الاستعمال المضاف الی المیته. مراد آقای کاشف القطاع از این تعبیری که گفت که ما یسما استعمالا، او رو به کار نبره، خواست سلب بکنه استعمالی رو که اضافه میشه به میته از این امور. این انحاضر امور متعلق بگیرید به سلب، یعنی بگه که استعمالی که در میته حرامه از این امور مسلوبه، یعنی استعمال میته در این امور جایزه. ای که میگیم لا یجوز الاستعمال، از این امور مسلوبه، یعنی شامل این امور نمیشه، ساعت سلب داره. سلب استعمال، استعمالی که اضافه شده به میته، یعنی سلب استعمال نمیدونم غیر جایز که اضافه شد به میته، میخواستیم اون گونه استعمال غیر جایز رو از این امور سلب بکنیم، یعنی بگیم در این امور جایز هست، از این امور سلب کنیم، استعمال غیر جایز رو از این امور سلب بکنیم، از این امور سلب بکنیم استعمال غیر جایز رو. این امور چی شد؟ ایقاد به میته، سد ساقیت الماء بها. بله، استعمال غیر جایز رو خواستیم از این امور سلب بکنیم. خب چرا؟ لأن استعمال کل شیئن، برای اینکه استعمال رو به کار بردن هر چیزی، اعماله فی العمل المقصود من عرفن، اینه که اون شی رو به کار بگیریم در عملی که قصد شده است از این شی عرفن. مثلا استعمال میته خوردنه، وقت این که بیایم باش مثلا سد ساقیه کنیم یا کود درست بکنیم، این دیگه استعمال مقصود نمیشه، ساعت سد داره. نمیگن آقا استعمال حرام کرده، که یعنی انتفاع بوده، انتفاع هم از استعمال. لأن استعمال کل شیئن اعماله در عملی که قصد شده است از او عرفن. حالا مثال، فإن ایقاد الباب و سریر لا یسما استعمالا لهما، تنظیر میکنه. مثلا سوزانیدن درب، درب اتاق، درب خانه، یا سوزانیدن سریر یعنی تخت، لا یسما استعمالا لهما، نمیگن آقا اینا رو برده استعمال کرده. اگه در رو بخری ببری به خونه کار بذاری، یعنی در رو استعمال کرد، با خودکار بری مثلا چیزی بنویسی، میگن استعمال کرد، یعنی در اون چیز مقصودش به کار برد. اما اگه خودکار رو بردی رو بسوزونی مثلا، باش چوب سیگار درست بکنی، خب اینو نمیگن استعمال کرده دیگه. حالا اینجا هم همین جوره، اگر کسی بره در خونه رو یا تخت رو به سوزانه، اینو استعمال نمیگن. این برای مثال بود دیگه. پس کسی هم میته رو ببره در جوب باش بگیره، کود درست بکنه، به حیوانات بده، نمیگن استعمال کرد که حرام باشه، میگن انتفاع بود. خب، لکن یشکلو، حالا اینجا رو دقت کنید، یه حرفی در اینجا مطرحه که آقای کاشف القطاع، شما فرمودید به این که انتفاع از میته جایزه، مگه نشد؟ ولی استعمالش حرامه. استعمالش حرامه یعنی چی حرامه؟ بگید دیگه. استعمال متعارف با هر چیزی گفتیم که او رو در همون چیزی که عرفیه به کار ببریم. گفتی استعمال میته حرامه، انتفاع از میته جایزه. استعمال یعنی خوردنش، انتفاع یعنی در جو رو باش ببندی، کود درست کنی. گفتی جایزه در چی؟ در میته. آی کاشون قطا با اون که ابوالحسن علیه السلام چی گفت؟ طلب گفت میته بهره، گفت لا ينتفع بها، نکره در سیاق نفع فاده عموم میکنه، گفت میته تو لا ينتفع، اصلا انتفاع نمیبری. استعمال مستعمال رو بذار کنار، و انتفاع هم که گفتیم اهمه. پس بنابراین چطور شما تفصیل دادی؟ گفتی اگه به نحو استعمال و خوردن باشه اشکال داره، اگه به نحو انتفاع باشه اشکال نداره که کار اینا. وقت این اشکال رو به کاجل قطع میکنه، بعد یک دفاعی میکنه از ایشان، میگه بله اینا دیگه انتفاع به حساب نمیاد که. بله امام که گفت لا ينتفع، منفعت مقصوده رو میگه، مقصوده للعقلا، ولی این که حالا کارش به سخون رسیده، آب داره خونش رو میبره، گاو میکشه میام میندازه جلو جو، این منفعت هست، ولی منفعت نادره غیر مقصود است. پس امام که گفت لا ينتفع یعنی انتفاعت مقصوده ازش برده نمیشه، ولی حالا عدد لا علاجیه و به گربه میگن خانوم باجی، خب حالا چیکار کنیم؟ عدد لا علاجیه دیگه، عدد لا علاجی هم گاب مرده رو میام زیر دیگش مثلا که شعله ور بشه. اینا منافع نادره است که تحت لا ينتفع بها نمیاد. بله؟ چه استعمالی؟ نه میته رو که خب اونایی که اهل دین نیستن استعمال میکنن در خوردن، او استعمال حرامشه. انتفاعش هم گفتم همینه که باش کود درست میکنی، به جواره تیر میدی، در جوبو باش میبندی، اینا میشه انتفاع. منطقی انتفاعات رو ایشون میخواد بگه نادره است، مقصوده نی. امام که گفت لا ينتفع یعنی منافع مقصوده للعقلا، اگه میته بود ازش بهره برداری نمیشه. پس به ما این که اینا منفعت هست ولی نادر هستش تحت نه نرفته، مشکل اینجوری حل کنیم. بله بله، اینا میخوان بگه فرد. حالا کود و مثال من زدم، ولی اینجور منفعت هایی که اینجا اومده بود میخواد بگه فردیه، و اونی که میگن منفعت یعنی غالبی و نوعی باشه، یعنی نوعاً بگن منفعته. ولی گفتم یه وقتی بیچاره حالا عدد ناچاری حالا از این میته یه استفاده میخواد ببره، در جوب آب ببنده، چه حالا خونش آب میبره، اینه میدازه مثل که یه لحاف کرسی آدم میاد میزه. خب لحاف کرسی که برای در جوب بستن نیست که، ولی عدد ناچاریه. اینا منفعت های شخصیه میشه، نه نوعیه یه غالبیه. خب لیکن یشکل، یعنی اشکال میشه به آن چرا که کاشف القطاع فرمود. کاشف القطاع گفت که اگه انتفاع بشه جایز، استعمال بشه جایز نیست، و حال اون که منهی از آن در نصوص الانتفاع بالمیته. امام گفت لا ينتفع بالمیته، از شامل یعنی این عد می شود منهی شامل است ایزن لغیر الاستعمال، غیر استعمال هم میگیره. غیر استعمال چی شد؟ همون سوزاندن و سد ساقیه. خب غیر استعمال، اون غیر استعمالی که المعهود المتعارف فی الشیء، یا المعهود المتعارف قید استعماله، یعنی استعمالی که معهود متعارف فی الشیء نیست رو هم شامل میشه. استعمالات غیر معهوده رو هم شامله. گفت لا ينتفع اطلاق داره، ولذا قید قدس سلو الانتفاع به ما یسما استعمالا. اینو شاهد میاره برای اینکه نه حرفش رو تایید کنه، میگه اتفاقا ببین خود کاشف القطاع اومد گفت که انتفاع عامه از استعمال و غیر استعمال، مگه هم نگره از استعمال و غیر استعمال، و خودش گفت استعمال جاید نیست، انتفاع جایزه. و حالا اینکه روایت گفت لا ينتفع، لا ينتفع اطلاق داره، چه انتفاع چه استعمال. خود ایشون هم که قبول میکنه انتفاع به اصطلاح عامه. پس بنابراین چرا فرمود که به نحو انتفاع درسته؟ انتفاع عامه. بله؟
اتعام میتونه جواله تر کندگان شکاری منفعت عرفی مرشوه نیست.
خب حالا میگم زمان نهازا چه هست، قدیم هم بوده، حالا اینا یه مثالش زدن دیگه، بعد شدت و ضعف داره او اطعامش برای جواره تر چه بسا بتونیم بگیم درسته. بله حالا رو همه حساب که طرف متشرده ممکنه یه کار نکنه، متوالیان مثلا بیاد به پرندگانش که حلال گوشته مثلا میته بده، بعد مشکل شرعی پیدا میکنه. حالا ببینیم آخر سر چی میشه. نه یوم کنو ان یوغال، همین حالا دفاع دوباره میکنیم از کاشف القطاع. چرا کاشف القطاع؟ گفت انتفاع جایز، استعمال جایز نی، ولی که روایت گفت که المیتتو لا ینتفع بها توجیه. بگیم بابا این انتفاعاتی که کاشف القطاع گفت اصلا انتفاع غالبی نوعی به حساب نمیاد، معمولا شخصی و فردی و ایناست. نعم یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات، مثل این استعمالات، مثل ایقات، سد ساقیه، لا تعد انتفاعا، اینا عرفا انتفاع نیست که ازش نهی شده باشه. تنزیلا لها منزله معدوم، اینا رو تنزیل بکنیم نازله معدوم، وقت دیگه کلام کاشف القطاع درست میشه. این انتفاعات چون نادره حد جایزه، تحت نهی نمیره. ولذا یقال للشیء انه مما لا ينتفع به، به یه چیزی مثلا میگم بابایی به درد نمیخوره، من قابلیتی للامور مذکورم، مرغ مرده میگن به درد نمیخوره، با اینکه قابلیت برای این ایقاد و این چیزا رو یا مثلا تحیر و اینها رو داره. خب پس عرف اینا رو منفعت حساب نمیکنه، اینا منهی نیست. فالمنهی و ان، این عبارت رو تمام کنیم. پس منهی و ان در عبارت امام رضا هوال انتفاع بالمیته، اونم بالمنافع المقصوده للعقلا، منافع مقصوده ای که تعد و غرزن، یعنی غرزن نوعیان، غرز نوعی من تملک المیته به حساب میاد. لولا کونها میته، یعنی اگه میته نبود چه هدفی داشت، چه استفاده ای داشت خوردنش مثلا. خب حالا اون استفاده ای که در حال میت بودن در حال عدم میت داشت، او استفاده رو الان امام داره نهی میکنه از قبیل اکلوی حرفا. منافع مقصوده ای که تعد و غرزن من تملک المیتل اولا کنها میته. خب و این کانت قد تملک لخصوص هذه الامور، بله اگرچه حالا این اشیا گاهی مملوک واقع میشه برای خصوص هذه الامور، تملک یعنی همین میته، گاهی میبینی مثلا مملوک واقع میشه به خاطر این امور، منتها مملوک شخصی واقع میشه، نو اینا رو نمیخره، یه کسی ناچار میشه یا تو شرایط استثنایی میاد مثلا اینا رو میخره میره. هرچند این میته مملوک واقع میشه بعد برای خصوص این امور نادری که گفتیم، کما قد یشتر لحم الاطعام طیور و سبا، کما که گاهی خریده میشه لحم، این لحم یعنی حتی لحم حلال، گاهی میبینی یه آدم مثلا مرغاشو خیلی دوست میداره، نمیدونم سگشو خیلی دوست داره، میره گوشت لخ میخره میده به مرغاش، نمیدونم سگاش، خب این دیگه خلبازی در میاره، ولی اینا منافع چیه؟ شخصی اینجور میشه. خب اونام همینطوره، کما قد یشتر لحم ولو لحم طاهر لاطعام طیور سبا، لکن اغراضون شخصیه، کما قد یشتر الجلاب لاطفاء النار، کما اینکه مثلا فرض بکنید یه کسی تو راه کاشون میاد بیاد خدا نکرده ماشینش رادیاتی جوش بود آتیش اینا، فوری میره دو تا از این آب هست نه آب نیست، دو سه تا از شیشه گلابا میاره این آتیش رو خاموش میکنه. خب یه غرض هست ولی غرض نوعی غالبی چی نیستش، اینا اغراض شخصیه است. البته اینا مثال برای نجس نیست، اینا معمولا پاکه، میخواد اینو بگه که منفعت گاهی میبینی شخصیه گاهی نوعیه. جلاب یعنی گلاب رو میخره برای اطفاء نار، یا در رو میخره برای ایقاد و تسخین بهی، یا دری رو با این که ببره به خونش کار بذاره، میره مثلا باش زیر دیگش رو روشن میکنه، روشنایی درست میکنه، زمستون سرد پارسال خب خیلی ها رو مجبور کرد کرسی بذارن، خیلی کارا رو بکنن، این چه بسا منافع شخصیه میشه. و صلی الله علیه.